با سلام و وقت بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه ساعت درسی را خواهید چنید، اما اکنون توجه کنید و چند خبر. وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرده که نماینده ویژه این کشور برای افغانستان با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی در مورد امنیت افغانستان و منطقه گفتگو کردند. وزارت خارجه ازبکستان روز گذشته در بیانیه گفته که اسمت الله ایرگاشف و ادواردوز درباره راه‌های جلوگیری از بحران بشری در افغانستان بحث کردند. آنها همچنان موضوع رساندن کمک‌های بشری از طریق بندر ازبکستان به افغانستان را بررسی کردند. اتحادیه اروپا گفته که ادواردوز نماینده ویژه این اتحادیه در این نشست علاقه‌مندی خود را به گفتگوهای سازنده درباره افغانستان نشان داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مقام‌های ایران به زودی در استانبول با طرف‌های اروپایی برجام دیدار خواهند کرد. این خبرگزاری به نقل از دو منبع دیپلماتیک اروپایی و یک منبع دیپلماتیک ایرانی روز سه شنبه گزارش دادند که این دیدار قرار است روز جمعه برگزار شود. ایران و سه کشور اروپایی هنوز واکنش به این خبر نشان ندادند. به نوشته رویترز این دیدار در حال برگزار خواهد شد که هر دو طرف ایرانی و اروپایی به دنبال بیت موقعیت خود پیش از پنجمین دور مذاکرات تهران و واشنگتن است. پیش از این قرار بود که مذاکرات ایران با سه کشور بریتانیا، فرانسه و جرمنی در تاریخ 12 سور در روم برگزار شود، اما به تعویق افتاد. اردوی اسرائیل اعلام کرده که امروز یک راکت شلیک شده از یمن را منحرف کرده. آژانس خبری فرانسه نوشته که صدای انفجارهای نیز شنیده شده که احتمالاً ناشی از خنثی‌سازی این راکت بوده. این دومین بار در کمتر از 24 ساعت است که سیستم دفاعی اسرائیل راکت شلیک شده از سوی یمن را منهدم می‌کند. روز سه‌شنبه اردوی این کشور اعلام کرد که راکت را که حوثی‌های یمن گفته بودند که هدفشان میدان هوایی بن گوریون اسرائیل بوده خونسا کردن. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی میگوید که فردا در انقره پایتخت ترکیه منتظر دیدار با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواهد بود. زلنسکی روز گذشته در کیف به خبرنگاران گفت که او از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که اکنون در سفر به شرق میانه است نیز دعوت کرده تا در این گفتگوها شرکت کند. رئیس جمهور اوکراین افزوده که هدف از این دعوت این است که قصر سفید و متحدان اروپایی اوکراین تلاش دارند تا بزرگترین جنگ در منطقه را پایان دهند. و اینکه در شهر احمدآباد هند مقامات شهری برای کاهش اثرات هوای گرم تابستان در ایستگاه‌های بس پرده‌های ساخته شده از کاه و آب پاش را نصب کردند. در کنار این سقف خانه‌های فلزی با رنگ‌های روشن که گرما را کمتر جذب می‌کنند رنگ‌آمیزی شده. این اقدامات ساده اما مؤثر دمای داخل خانه‌ها را تا 5% کاهش داده و موجب آسایش مردم شده. این طرح که در سال 2013 ارائه شد اکنون در سراسر هند و جنوب آسیا در بیشتر شفاخانه های دولتی و ادارات اجرا می شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به ششمین جلسه ما از جغرافی صنف هفتم. امروز ما به ادامه درس‌های از جغرافی موضوعات بسیار مهمی از جغرافی رو می‌خونیم که موضوعات ما امروز شامل درباره جهل‌های افغانستان چی می‌دانید، درباره جغرافیای بشری و همچنان درباره جغرافیای اقتصادی افغانستان چی می‌دانید. اینا از جمله موضوعات درس امروز ما هست که تمام این موضوعات را ما امروز تحت پوشش قرار می‌دیم. خب بیاین که درس امروز خود آغاز کنیم. خب اولین موضوع ما جهل زرقل و یا جهل زرقل هم برش میگه. جهل زرقل و جهل چغمقتین هستن، اینا دو جهل معروف افغانستان هست که امروز با تمام جزئیاتشون وارد این بحث میشیم. خب جهل ما در درس گذشته خواندیم، جهل آبی استاده هست که از چهار طرفش با خشکی احاطه شده باشه، او رو ما جهل میگیم. مثلا اگر بر فرض مثال اگر جهل های معروف اگر در نظر بگیریم، جهل های هفت گانه بند امیر را در نظر بگیریم، چون بند امیر یک پارک تفریحی هست، شاید همه ما و شما رفته باشیم اونجا، شما دیده باشین، نامش شنیده باشین. او خودش جهل میگه که منشأ آب جهلی هست که از آبرزه های دریاهای محلی را نشان ایجاد میشه. بر فرض مثال چگونه؟ مثلا در بعضی شهرها، بعضی قریه‌ها، بعضی ولایت‌ها دریاها جریان دارن. این دریاها در حال حرکت هستن، میره در یک جای میرسه، در یک جای میریزه. این چی هسته؟ اینجا جهل را میسازه. یا ای که جهل ها از یخچال ها یا آمی یخچال ها که آب میشه در زمستان که برف زیاد میباره، برف ها او میشه و تک چقوری جمع میشه و خودش چی هسته؟ جهل را تشکیل میده. آبرزه های دریاهای محلی یا از آب باران که یک جای جمع میشه یا ای که برف ها آب میشه، اینا که هستن باعث میشه که جهل ها با وجود بیاین. خب جهل زرقل و جهل چغمقتین رو بخوانیم. خب جهل زرقل یا زرقل، بعض مناطق ایر به نام زرقل یاد میکنه و در بعض مناطق به نام زرقل یاد میشه، کم تفاوتی نداره. این جهل زرقل که هست سرحد بین افغانستان و تاجیکستان هست که در کوههای مرتفع پامیر واقع شده و همچنان دریای پامیر و دریای آمو هم زیر جهل زرقل یا جهل زرقل سرچشمه میگیره. ما وقت بخش دریاها که خواندیم، این بخش ها که دریای آمو و دریای پامیر اینا از کدام دریاها سرچشمه، از کجا سرچشمه میگیره و در کجا میریزه. و همچنان درباره مشخصات جهل زرقل اگه بیشتر بگیم، جهل زرقل ساحل جنوبی، یعنی قسمت جنوبی این جهل 10 کیلومتر هست، عرضش 4 کیلومتر است و در قسمت شمالیش یا ساحل شمالیش تا 6 کیلومتر میرسه. و همچنان این جهیل زرقل به خاطر که در ارتفاعات بسیار بزرگی کوههای پامیر قرار داره، بیشتر سالی یخ بسته هسته و همچنان از این جهیل زرقل زیاد استفاده صورت نمیگیره، فقط دریای آمو و پامیر از سرچشمه میگیره و به خاطر یخ بسته هسته، آبش یخ هسته، از این استفاده صورت نمیگیره. این میشه از تمام مشخصات جهیل زرقل یا جهیل زرقل. و جهیل چغمقتین را در نظر بگیریم. جهیل چغمقتین هم در مناطق شمال شرق افغانستان در بدخشان واقع شده که جهیل هم در کوههای پامیر موقعیت داره که دریای واخان همزی جهیل چغمقتین سرچشمه میگیره. و همچنان عرض این جهیل که هست در حدود 2.5 کیلومتر است و طولش که هست در حدود 17 کیلومتر میرسه. و این جهیل طوری است که مانند دراز هست، طولش زیاد است و عرضش کم است. ببینید طولش در حدود 17 کیلومتر ولی عرضش 2.5 کیلومتر هست، فقط اینقدر طولانی هست. و همچنان این جهیل چغمقتین برعکس جهیل زرقل یخ بسته نیست، از مناطقی که یه جهل واقعی شده مناطق اطراف خود سرسبز میکنه، چون مردم مناطق از آب و از آبش استفاده میکنه و باعث سرسبزی اطراف مناطق میشه. و همچنان و این سرسبزی و این جاهای سرسبز که به وجود آورده باعث شده که مردمات قرقیز کشور حیوانات خود در مناطق به چراگاه میبره و از علفزارها استفاده میکنن. و آب استاده غزنی را در نظر بگیم. آب استاده غزنی مانند یک جهیل هسته که در جنوب ولایت غزنی واقع شده، همچون یه به خاطر به وجود آمده که دریای غزنی در این منطقه میرزه و باعث شده که یه آب استاده به وجود بیاید و همچون یه آب طعم خوب نداره، از استفاده زیاد صورت نمیگیره. و همچون جهیل نمکسار هرات را در نظر بگیریم که جهیل نمکسار هرات هم در بین سرحد بین در مرز بین ایران و افغانستان واقع شده و آبش نمکی است و از جهیل نمکسار هرات نمک استحصال میشه. و همچنان جهیل های دیگه که در افغانستان وجود داره، جهیل های بسیار زیاد و هستن و در جهیل ها خرد و کلان وجود داره در مناطق بسیار متفاوت افغانستان و مناظر بسیار زیبا و طبیعی زیاد رو وجود آورده. بر فرض مثال بند امیر در نظر بگیریم که بند امیر پارک ملی هسته که این پارک متشکل از 7 تا جهیل هسته که فعلا 2 تایش خشک هسته و 5 تا هسته و نام های هر بند به ترتیب بند هیبت، بند پنیر، بند جتسل، بند پودینه و بند زلفقار اینا هسته که اینا در ولایت بامیان واقع شده و این همه ایشان همین 7 بند را به نام بند امیر یاد میکنه. خب موضوع بعدی ما جغرافیای بشری هست. جغرافیای بشری درباره نفوس و در قسمت مذهب، قسمت دین، قسمت اقوام درباره اینا صحبت میکنم. خب جغرافیای بشری در هر کشور در هم مملکت متفاوت هست. بر فرض مثال ما در سای آینده اگر وقتی که میخوانیم مثلا قاره ها رو میخوانیم، قاره آسیا، اروپا، آمریکا، استرالیا، آفریقا، هر کدومشون جداگانه درباره جغرافیای بشری هر قاره ها صحبت میکنیم، چون به خاطر کشور ما افغانستان است در نخست این تمام موضوعات جغرافی افغانستان رو میخونیم، بعد از اون وارد قاره های بزرگ جهان میشیم. خب در نخست نفوس افغانستان اگه در نظر بگیریم، نفوس افغانستان یک کشور بسیار کشور کلانی هست، نسبتا در قاره آسیا موقعیت داره، در قسمت جنوبی آسیا و همچنان یه سرزمین که تقریبا 35 میلیون نفر جمعیت داره و در سال 1393 تراکمش به تراکم نفوسش در 46 نفر در هر کیلومتر مربع میرسد. یعنی که در تراکمش اگه در نظر میگیرم وقت تراکم به دست میاره، یعنی که تعداد نفوس که یک مملکت 36-35 میلیون نفر را تقسیم به مساحت منطقه میکنه که ده نشان میده که در هر منطقه چقدر نفوس وجود داره، که در سال 1393 احصایه صورت گرفت که در هر کیلومتر 46 نفر هسته و این 46 نفر فرق میکنه. در بعض مناطقی که کار باشه، فابریکه ها باشه، در اون مناطق نفوس زیادتر هسته و در مناطقی که شرایط زندگی سخت‌تر باشه، در اون مناطق تراکم نفوس کمتر هسته. بر فرض مثال در مناطق شرقی افغانستان مثلا مناطق کابل در نظر بگیریم، پکتیکا، ننگرهار، یه مناطق نفوسش بیشتر هست و دیگه مناطق جنوب غربی و مناطق مرکزی به خاطر که شرایط زندگی در مناطق سخت‌تر هست نفوس کمتر هست. مثلا در کوههایی که سرد باشه در مناطق مردم نیست، بیابان‌هایی که زیاد گرم باشه در اونجا مردم زندگی نمی‌کنه، جاهایی که سرسبز باشه شرایط زندگی آسان‌تر باشه و کار وجود داشته باشه در اون مناطق زندگی می‌کنه. همچنان نظر به عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هم در نظر بگیریم، اینا فرق میکنن که در جاهایی که زندگی میکنن. و اقوام در نظر بگیریم، خب افغانستان به نام دولت جمهوری اسلامی یاد میشه که همه اشخاص و تمام مردمی که در افغانستان زندگی میکنه همه اگه به نام افغان نامیده میشه. و همچنان اقوام که در افغانستان وجود داره، پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، قزلباش، ایماق، کوچی، اینا از جمله اقوام افغانستان هستن که همه ما در افغانستان زندگی میکنیم و همه ما به نام افغان یاد میشیم. و زبان افغانستان اگه در نظر بگیم، در افغانستان بیش از 30 زبان و لهجه وجود داره که بعضیشون مشهورترشون اگه در نظر بگیریم پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، پراچی، واخی، شکاشمی، پشه، نورستانی و چندین نوع زبان و لهجه دیگه که در افغانستان وجود داره. و همچنان زبان رسمی افغانستان دری و پشتو هست، هم به دلیلی هست که گوینده بیشتر داره. به خاطر است زبان رسمی دری و پشتو هست. خب جغرافیای بشری درباره دین افغانستان که صحبت کنیم، دین افغانستان همه ما الحمدلله پیرو دین مقدس اسلام هستیم و دین مقدس اسلام هم به مذهب های متفاوت مثلا مذهب حنفی و مذهب جعفری و اسماعیلیه تقسیم شده که هر کدومشون پیروان خود داره. و همچنان در اهل هنود هم هندو اهل هنود هم در افغانستان زندگی میکنن، ولی فعلا نظر به شرایط اهل هنود و هندویی در افغانستان زندگی نمیکنن. خب جغرافی و اقتصادی افغانستان رو در نظر بگیریم. جغرافی و اقتصادی افغانستان همشون درباره این صحبت میکنه که افغانستان چقدر درآمد داره، افغانستان مردمش سر چی چیزا کار میکنه. خب افغانستان کشور کوهستانی هست و 85% مردم در کشت و زراعت مصروف هست، کشت و زراعت و مالداری هست که تمام مصارف زندگیشون از طریق کشت و زراعت و همچنان از طریق مالداری به دست میاره. و همچنان کشاورزی در افغانستان به اون شکل عنعنوی، یعنی که توسط قلبه انجام میشه که مردم زحمت زیاد میکشن تا حاصلات زراعتی به دست بیارن. و حاصلات زراعتی افغانستان هم شامل گندم، جو، جواری، برنج، ارزن، لوبیا، نخود، ماش، مشروم، باقلی و همچنان انواع میوه ها و ترکاری ها و همچنان میوه های متفاوتی هستن که مردم و دهقانان و مردمان مالدار و زمیندار بالای اونا کار میکنن و حاصلاتی برای تامین معاش زندگیشان میسازن. خب گندم را در نظر می گندم در افغانستان به شکل للمی و آبی زرع میشه و در مناطق گرمسر که باشه در مناطق ارتفاعات 2500 متر گندم به شکل بهاری کشت میشه و به شکل آبی و للمی تا ارتفاع 3300 متر هم در افغانستان کشت میشه و افغانستان کشور ما 66 میلیون هکتار زمین فقط وجود داره که از 66 میلیون هکتار زمین فقط بخاطر کشاورزی هست که از این میان 3.37 میلیون هکتار زمینش به خاطر کشتی گندم اختصاص داده شده و یک احصائیه که انجام شده احصائیه غله در سال 1386 5.6 میلیون تون چی شده حساب شده که در افغانستان چی دارم مصرف مردم افغانستان تا گندم هسته و این وقت از مواردم که بخاطر خوراکشون استفاده میکنن 527 هزار تون گندم دیگه نیاز دارم چون که اینا رو باید از خارج وارد کنم و همچنان بعد از اوی که در افغانستان ماشین‌آلات آمده در هر هکتار زمین 2.6 میلیون تون 2.6 میلیون تن گندم تولید میشه و همچنان در سال 1386 که یک احصائیه صورت گرفت این تولیدات گندم از 2.6 به 4.5 میلیون تن افزایش یافته و برنج هم به شکل باریک و لوک در مناطق مختلف افغانستان زرع میشه که ساحه کشت برنج به 214 هزار هکتار زمین میرسه که برنج باریک در بغلان کنر لغمان و مناطق خانابات کندوز و مزار شریف در اینا مناطق زر میشه و این مناطق برنجش شهرتی بسیار زیاد داره و جواری را در نظر بگیریم. جواری هم از جمله مواد غذایی افغانستان است که در ساحه ارتفاع 2600 متر کشت میشه و مقدار زمین که اختصاص داشته برای جواری 500 هزار هکتار زمین است که در مناطق لوگر، پکتیا، ننگرهار و وردک در این مناطق زر میشه. خب این بودم از درس امروز ما. شما امیدوار هستم بیاد گرفته باشین. در آخر کارخانه که ما بر شما متنظر گرفتیم اینا هستن که یکی جهیل را تعریف کنین و دوم جهیل ها با کدام نام ها و اصطلاحات یاد میشه، سومی جهیل زرقل در کدام قسمت افغانستان واقع شده، چهارم بند امیر در کدام قسمت افغانستان موقع دارم و پنجمی تراکم نفوس در کدام مناطق افغانستان زیادتر و در کدام مناطق افغانستان کمتر هست و ششمین سوال هست که پیروان کدام ادیان در افغانستان زیستانن. اینا سوالات شما هست که به سوالات شما پاسخ بدید. خب این بودم از درس امروز ما. شما امیدوار هستم یاد گرفته باشید. تا جلسه بعد شما رو به لایح پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به مجموعه درسی امروز ما. امروز قرار است درس ششم از جغرافی صنف هشتم را با هم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. ما تا حالا از جغرافی ها را که خواندیم درباره جغرافی صنف هفتم افغانستان، بعداً آسیا و بعداً اروپا را خواندیم و حالا می‌خوایم که بخشی از آمریکا را شروع کنیم، بخش جغرافیای آمریکا. شما تا هنوز حتما آمریکا، ایالات متحده آمریکا یا قاره آمریکا را زیاد شنیدید. پس بیاین که پیدا کنیم و بفهمیم که قاره اروپا را از کجا پیدا شد، چگونه اینها انکشاف کردن، چگونه دریاها و کوههایی ندارن، مواصلاتشان چگونه است. همه اینها را در این فصل از جغرافی صنف هشتم قرار است که با هم بخوانیم. خب بیاین که اول درباره موقعیت و کوههای طبیعی و دریاهایشان یا امی جغرافیای طبیعی قاره آمریکا بخوانیم. خب اهداف درس ششم ما قرار است که ما درباره موقعیت قاره اروپا بخوانیم، درباره کشف قاره اروپا بخوانیم و درباره دریاهای قاره اروپا بخوانیم. خب پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست موقعیت جغرافیایی قاره اروپا در کجاست؟ قاره امریکا بین طول بلدهای 15 درجه و 170 درجه غربی
و ارزهای 84 درجه شمالی و 55 درجه جنوبی قرار دارند که از طرف شمال با بحر منجمد شمالی احاطه شده، از جنوب به گذرگاه دریک بین انتارکتیکا و امریکای جنوبی، از شرق به دریای اطلس و از غرب به دریای آرام و آبنای بیرینگ محدود شده احاطه شده قاره و مساحتش 423 میلیون کیلومتر مربع است. شمال ترین نقطه قطب شمال و جنوبی ترین نقطه دماغه کبهارن است و طول قاره امریکا از شمال به طرف جنوب 15000 کیلومتر و عرضش در حال متغیر است. در عرضش بعض جاهایش بسیار بزرگ است و در بعض جاهایش کم است. خب تقسیمات بر اعظم امریکا، امریکا به سه بخش تقسیم شده. شما نقشه رو ببینید که امریکا رو ما تقسیم بندی میکنیم. اول از امریکای شمالی شروع میکنیم. ببینید امریکای شمالی از قطب، از خط استوا به بالا قرار داره که در امریکای شمالی ما کانادا را داریم و ایالات متحده امریکا را داریم و از قطب شمال تا مکزیک ادامه دارن. دیگه امریکای مرکزی رو داریم. امریکای مرکزی در بین امریکای شمالی و امریکای جنوبی موقعیت داره و کانال پاناما، بحر کارابین و دریای آرام را به هم وصل میکنه. و امریکای جنوبی رو داریم که امریکای جنوبی از عرضهای 12 درجه شمالی تا 55 درجه جنوبی کشیده شده و امریکا پایین‌تر از امریکای مرکزی است و به شکل یک مثلث در نیمکره جنوبی واقع شده و همچنان در رأس این مثلث دماغه کبهارن قرار دارد. دماغه کبهارن جنوبی ترین منطقه نیمکره امریکای جنوبی هست. اوکی، خب حالا میخوانیم درباره کشف بر اعظم امریکا ببینیم که بر اعظم امریکا چگونه کشف شدن. در قدیم که بودن مردم بیشتر در افریقا، آسیا و اروپا زندگی میکردن، جایی نبوده که فکر میکردن زمین شکل مسطح را داره. بله علمای مسلمانان میگفتن نه، زمین شکل مسطح نیست، زمین شکل کره را داره، زمین مانندی یک توب است، زمین گرد است. و یکی از دریانوردان به نام کریستف کولمب در سال 1492 به فرمان شاه اسپانیا به طرف غرب حرکت کرد که برد به هند برسه، ولی او به هند نرسید، به یک منطقه دیگر رسید که او منطقه را همیشه خودش فکر میکرد که نه این هند است، ولی باور او اشتباه بوده. سه بار به طرف امریکا سفر کرد و در جزایر باهاما پیاده می شد و همیشه می گفت که نه اینجا قاره جدیدی نیست، جهان جدیدی نیست و اینجا هند است. این دائمی باور بود که کریستف کولمب فوت میکنه، از دنیا میره. بعد از کریستف کولمب امریکو وسپوچی می آید. امریکو وسپوچی که می آید در نزدیکی ساحل های برازیل پایین می شه و او یک مقاله نوشته میکنه که این ما در سرزمینی دیگه آمدیم و این دنیای جدید است. که بعد از او، بعد از سال 1507 جغرافیا دانان این سرزمین امریکا نام کردن. از این پیش که کریستف کولمب من جهان قاره جنوبی یاد میشد، ولی حالا چی شد؟ به نام امریکا. بله نام امریکا بر روی نقشه برای اولین بار توسط گرهارد مرکاتور در سال 1538 میلادی به نام امریکا مسمی شد که از او به بعد تا حالا همیشه قاره امریکا را امریکا میگویند. این میشه از کشف قاره امریکا. خب بیاین درباره جغرافیای طبیعی قاره اروپا بخوانیم، قاره امریکا بخوانیم که درباره عبارت از کوههای امریکا است. اولش کوههای آپالاشیا رو میخوانیم. کوههای آپالاشیا در قسمت‌های شرقی ایالات متحده امریکا، یعنی در امریکای شمالی واقع شده که در متعلق به دوران اول جیولوژیک میرسه. این کوههای آپالاشیا که از کوههای پیر هست که از بلندی‌های این کاسته شده، نوک‌های تیزی و اینا مدور شده و نشیب‌های زیادی داره که بلندترین نقطه کوه آپالاشیا 1500 کیلومتر است و طولی کوه 2044 و طولش 1500 کیلومتر و بلندترین ارتفاعش به نام بلک دم یاد میشه 2044 متر از سطح بحر بلند است. و کوه بعدی کوه های راکی هست. کوه راکی یا ایر بعض مردم روشوس هم یاد میکنه که به امتداد یافته اقیانوس آرام از شمال به طرف جنوب قرار داره. که این کوه ها به دوران سوم جیولوژی وجود داره، یعنی که این کوه جوان هست و بسیار بلند داره و بعضی نقاط ای به حتی به 6000 متر یا بیشتر از 6000 متر هم میرسه که بلندترین قله کوه راکی مکنلی در آلاسکا است که ارتفاع مکنلی 6193 متر از سطح بحر است. ما همچنان در شمال و جنوب یک کوهی راکی که است آتش فشان های فعال و خاموش وجود دارد که همیشه جلگه های جدید را به وجود می آورد. که یک کوه راکی در حال تغییر است، بعض جاهایش کاسته می شود و بعض جاهایش ارتفاع این کوه بلند می شود. و می بودم از کوه راکی و کوه های آندیز. کوه های آندیز به معنای در زبان بومی مردم امریکا به نام کوه عسل یاد می شن که طول کوه 8000 کیلومتر است که از ساحل اقیانوس آرام به طرف امریکای جنوبی از شمال به طرف جنوب در امتداد در قرار دارد. بلندترین قله کوه آندیز آکونکاگوا داره که در آرژانتین به ارتفاع 6960 متر از سطح بحر بلند است و در این کوه که است کوههای آندز همچنان اینجا زلزله و آتش فشان های زیادی وجود داره که یکی از زلزله های بسیار وخیم که به نام چیلی یاد میشه در سال 1960 اتفاق افتاد که بسیار از سواحل زیر آب شد و جزیره های جدیدی به وجود آمد که از فعالیت های آتش فشان و زلزله های کوههای آندز هست. این میشه از کوههای قاره اروپا. سه کوه مشهور قاره امریکا را ما خواندیم. ببخشید من همیشه در جریان صحبت میکنم که امریکا به جایی که امریکا بگم اروپا میگم. وقتی که ما درس‌ها را به مرور خواندیم اینا جور میشه، چون که پیشتر اروپا را خواندیم همیشه قاره اروپا میگفتم، حالا که قاره امریکا را شروع کردیم هم به جای قاره امریکا بگم قاره اروپا میگم. خب همیشه اگه اروپا گفتیم همیشه شما امریکا بگیرید. خب حالا گذشته از این میریم به طرف دریاهای قاره امریکا. ببینید قاره امریکا چگونه هست. دریاهای قاره امریکا، دریاهای گفتیم قاره امریکا به سه دسته تقسیم میشه: امریکای شمالی، امریکای مرکزی و امریکای جنوبی. و امریکای مرکزی رو به نام امریکای مرکزی و امریکای جنوبی رو یکجا به نام امریکای لاتین هم یاد میکنه. خب گذشته از اینا دریاهای امریکای شمالی رو میخوایم. بزرگترین دریا در امریکای شمالی دریای میسیسیپی هست که از جمله حوزه های دریاهای اطلس است که از جنگال های مینسوتا سرچشمه میگیره و طرف جنوب حرکت میکنه. طول این دریا 6420 کیلومتر است که پس از دریای نیل و آمازون سومین دریای بزرگ جهان است. اول نیل قرار داره، بعد دریای آمازون قرار داره و سومین دریای بزرگ جهان امی دریای میسیسیپی در امریکای شمالی موقعیت داره و این چندین شاخه های بزرگ داره که شاخه های بزرگش اوهایو است. اوهایو که از کوه های آپالاشیا سرچشمه میگیره و همچنان امی دریای میسیسیپی که است وقتی که حرکت میکنه آب گلالوده همراه خودش انتقال میده که سالانه به سوی خلیج مکزیک میره و همچنان این دریا که از قابل کشتیرانی است و همچنان از آبی دریا به عنوان زراعت هم استفاده میشه. دیگه دریای بعدی دریای سنت لارنس است. دریای سنت لارنس از دریاچه های پنجگانه اقیانوس اطلس با همدیگهشون وصل میکنه و بیشتر اوقات دریای سنت لارنس یخ بسته است و قابل کشتیرانی هم نیست. این دریاها شامل حوزه های اقیانوس منجمد شمالی میشه که و از اونجا هم سرچشمه میگیره که بیشتر اوقات او یخ زده هست و همچنان بزرگترین دریای این حوزه هم حوزه اقیانوس منجمد شمالی دریای مکنزی است که از دریاچه گریت اسلو در و دریای آتاباسکا سرچشمه میگیره و دریای و به دریای بیفورد در شمال میرسه. این دریا را به نام یک تحقیق کننده آمریکای شمالی مکنزی نامگذاری شده. ما همچنان دریاهای حوزه اقیانوس آرام نسبتاً اینا کوتاه هستن و جریان‌های سریع داره که بزرگترین دریاش دریای کلمبیا و کلرادو هستن که از کوههای راکی سرچشمه میگیره و به اقیانوس آرام میرسه. دریای کلرادو در یک دره بسیار عمیق را ایجاد کرده که به خلیج کالیفرنیا در مکزیک میرسه. ما همچنان طول دریای کلرادو 450 کیلومتر است و آبش گلالود و سرخ رنگ است که به همین دلیل اسپانیایی ها او را به نام کلاریدا نام کردند. و دریاهای آمریکای جنوبی. ببینید آمریکای جنوبی در خط استوا قرار داره و در وجود خط استوا اینجا آب و هوا بسیار گرم و مرطوب و باران در این مناطق بسیار زیاد است و دریاهای زیاد را ایجاد کرده که از جمله دریای آمازون است که دریای آمازون پر آب ترین دریا در کل جهان است که از کشور پرو سرچشمه میگیره و طول 6480 کیلومتر است و به اقیانوس اطلس میرسه و دومین دریا از لحاظ طول در جهان قرار داره. بعد از نیل دریای آمازون قرار داره. این میشه از بزرگترین دریای امریکای جنوبی که دریای آمازون هست. و دریاهای دیگه امریکای جنوبی بعد از آمازون